صدای واژه‌ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
ایران صدا .ir.
فصل ششم.
خمیده خمیده به پل نزدیک شدیم. از حک ها خبری نبود. صدای کوبش آب و لوله ها تنها صدایی بود که به گوش می رسید. به دهانه پل که رسیدیم به حسن گفتم تو برو تأمین آن طرف پل را بر عهده داشته باش و حواست به همه جا باشد. حسن سری تکان داد. در تاریکی گم شد. یکی دیگر از بچه ها را هم گذاشتم این طرف دهانه. بعد رفتیم روی پل. لحظه ای طرف روستا را نگاه کردم. خبری نبود. سگها بویی نبرده بودند. صدای پارسی نمی آمد. قدوسی و یکی از بچه ها رفتند آن طرف پل. من و دوستم تا وقتی که آنها از پل نگذشته بودند، دستمان روی ماشی اسلحه بود. اما وقتی بی آن که حادثه ای رخ بدهد از روی پل گذشتند، نشستم روی زمین. سرنیزه های من را درآوردیم و شروع کردیم به کندن خاک. بعد، وقتی زمین به اندازه کافی گود شد، مینهای سنگین را از کوله های من درآوردیم و چال کردیم و به سرعت خاک را ریختیم روی مین. کار تمام شده بود. چیزی از زمان تعیین شده باقی نمانده بود. سرم را که بالا آوردم صدای پارس سگی شنیده شد. یک آن بهتم زد. صدا از طرف روستا می آمد. چشم دوختم به آن سوی پل. از قدوسی و همراهانش خبری نبود. دوباره طرف روستا را نگاه کردم. حالا صدای سگ دیگری هم به گوش می رسید. صداها داشتن نزدیک می شدند. کسی در تاریکی شکل گرفت. حسن بود. آهسته گفت صدای پارس سگها را شنیدی؟ گشتی ها دارن از راه می رسن. گفتم بله شنیدم. کار منم تموم شده. سیاهی دیگری نزدیک می شد. از آن سوی پل می آمد. ازش پرسیدم پس قدوسی کو؟ گفت هنوز کارش تموم نشده. گفتم شما اطراف پل موزه بگیرید. بچه ها پراکنده شدند. طول پل را نیمخیز طی کردم و رسیدم بالای سر قدوسی. گفتم پس چرا نمیای محمود؟ گفت هنوز کارم تموم نشده، اینجا بد جوری سفته. گفتم ولش کن، گشتی ها دارن میرسن. که گفت الان تموم میشه. نشستم کنارش. داشت با آرامش چاله را گود میکرد. دوروبرم را نگاه کردم. صدای پارس سگ ها بلندتر از قبل به گوش میرسید. قدوسی مین را چال کرد و خاک ریخت رویش. حالا داشت با پشت دست خاک را میکوبید. چون آن آرامشی داشت که انگار حرفم را نشنیده بود. گفتم بجون پسر بجون. که گفت نباید ردی از خودمون به جا بذاریم. سرانجام کارش را تمام کرد. به سرعت از پل گذشتیم و خودمان را رساندیم به بچه ها. دیگر چیزی به رسیدن گشتی ها باقی نمانده بود. به سرعت سرازیر شدیم طرف روستای حسن. توی راه به حسن گفتم من برات خیلی نگرانم. میترسم با این کارات خونوادتم به خطر بندازی. بهتر نیست اونا رو به جای امنی ببری؟ که گفت نه، در آن صورت نمیتونم راحت اینجاها رفت آمد کنم. اونها خودشون این وضع رو پذیرفتن. جلوی روستاها یکی یکی حسن را در آغوش گرفتیم تا از او جدا شویم. فکر میکردیم میرود طرف خانهشان. اما حسن گفت دلش برای حسین تنگ شده. من هم با شما میایم. گفتم برو استراحت کن، فردا حسین رو میبینی. گفت نمیتونم تا اون موقع صبر کنم. گفتم الان که حسین خوابه، تب شدیدی هم داشت، حال خودش هم نمیفهمید. حسن لبخندی زد. گفت حسین رو خواب؟ آن وقت، آن هم وقتی که نیروهاش برای چنین عملیاتی فرستاده، من مطمئنم که او بیداره. حتی اگه تب 40 درجه هم داشته باشه بیداره. نمیشد راهیش کرد که برود. پس با هم آمدیم تا کنار ماشین. سوار شدیم و برگشتیم به مقر. حسن اشتباه نکرده بود. حسین بیدار بود و چشم به راه ما. گفت چه کار کردین؟ مأموریت موفقیت آمیز بود؟ که گفتم بله، از این بهتر نمیشد. امیدوارم نتیجه خوبی هم داشته باشه. که گفتم بله حتما همینطوره. با اون وسواسی که محمود کار میکرد بعید میدونم چیزی از روی پل بگذره و جون سالم به در ببره. تو اون هیروویر که نزدیک بود عراقی ها سر برسن حتی از جارو کردنشان دست بر نداشت. لبخند شیرینی بر لبان حسین نشست. گفت دستتون درد نکنه بچه ها. حیف که نتونستم همراتون بیام. قدوسی گفت خیلی کار میکنی حسین. به فکر خودت نیستی، به فکر ما باش. آدم احتیاج به استراحت هم داره. ماشین نیست که بتونه شبانه روز بدوه و هیچیش نشه. حسین گفت ببین کی داره به من راه و چاه نشون میده. تو اگه راست میگی چرا خودت یه جا قرار نمیگیری؟ ها؟ تازه من که چیزیم نیست، کمی سرما خوردم، همین تقصیر بارون دیروز بود. بعد کمی از این در و آن در صحبت کردیم و آخر سر حرف کشید به اهواز رفتن حسین. پرسیدیم آنجا چه خبر بود، چرا تو را خواسته بودند؟ که او گفت ارتش یه عملیات گسترده در پیش داره، ما هم باید از همه نظر آماده باشیم. وظیفه ما مشخص شده، اگه وظیفه‌ای به ما محول کنن احتمالاً به عنوان نیروی پیاده باید عمل کنیم. هنوزم بود و نبود ما در عملیات البته به صورت کامل مشخص نشده، ولی خب تو جلسه امروز مشخص شد همه باید دم دست باشن و هیچکس نره اهواز. ما هم گفتیم به روی چشم. کمی دیگر صحبت کردیم و آماده شدیم برای نماز صبح. چیزی به اذان نمانده بود. بعد از اذان سر جاهامان دراز کشیدیم تا کمی استراحت کنیم. تازه چشمهایمان گرم شده بود که با صدای انفجاری از خواب پریدیم. شنیدن صدای انفجار در آن موقع کمی ما را به تعجب انداخت. عراقی ها مرتب شهر و اطراف آن را میکوبیدند، اما تا آن روز سابقه نداشت که صبح با آن زودی گلوله‌ای شلیک کنند. در آن ساعات چنین به نظر می رسید که انگار آتش‌بسی ناگفته به وجود آمده است. این وضع طبیعی هم بود. در آن سرمای صبحگاهی عراقی ها حالش را نداشتند که بروند پای قبضه. دلیلی هم برای این کار وجود نداشت. آنها هر لحظه که اراده می کردند می توانستند این کار را بکنند. خواب از سرم پریده بود. آمدم بیرون. هوا روشن شده بود و مه رقیقی همه جا را پوشانده بود. از نگهبان پرسیدم تو هم صدای انفجار رو شنیدی؟ آره. پس من اشتباه نکردم. صدا از کدوم طرف اومد؟ از طرف کرخه. صدای توپ بود؟ فکر نکنم. مدتی بعد حسین برای شرکت در جلسه‌ای که حرفش را می‌زد به طرف سوسنگرد حرکت کرد. با بالا آمدن آفتاب مه صبحگاهی هم از بین رفت و حسن که به تازگی راهی روستایشان شده بود آمد توی مقر. خوشحالی از سر و رویش می‌بارید. متوجه قضیه‌ای شدین؟ کدوم قضیه؟ پل منفجر شد. همه حلقه زدیم به دورش. گفتیم راست میگی؟ پس اون انفجار صبح؟ که گفت بله، صدای انفجار پل بود. چی رفت رومین، متوجه شدی؟ آره، از اهالی روستای حاج غالب خبر گرفتم. خب تعریف کن. یه کامیون پر از نیرو رفته رومین. صدای تکبیر بچه ها در این لحظه بلند شد. یکی از بچه ها گفت کسی هم کشته شده؟ آره بابا، اینجور که میگن بیش از 20 نفر کشته شدن. تازه این همه ماجرا نیست. یه جیپ و یه لودر هم پشت سر کامیون بودن که همه با هم منفجر شدن. دیگر خوشحالی من حدی نداشت. شاید انفجار پل کاری ترین ضربه ای بود که دشمن از ما میخورد. اما این همه ماجرا نبود. ما از انهدام پل روستای حاج غالب استفاده های دیگری هم بردیم. از یک طرف حسین با طرح این مسئله توانسته بود فرماندهان ارتش را نسبت به توانایی ما مطمئن کند، طوری که مسئولیت کل اطلاعات عملیات را به ما بسپارند. از طرف دیگر روز اول عملیات یعنی 15 دی ماه وقتی تیپ همدان از محور سوسنگرد وارد شد، عراقی ها بدون مقاومت به سرعت عقب نشینی کردند تا از پل روستای حاج غالب بگذرند و جانشان را در ببرند. آنها هیچ نمی‌دانستند که پل از بین رفته. برای همین هم در کمین نیروهای پیاده سپاه و تانکهای ارتش افتادند و بدشانسیشان وقتی کامل شد که در همین منطقه تیپ قزوین هم با ما دست داد. به هر حال من خودم را ملزم کرده بودم تا آنجایی که میتوانم توالی زمانی را حفظ کنم و تا پایان نیز چنین تلاشی خواهم کرد. آن روز بعد از اینکه حسین از جلسه برگشت گفت خبر خوشحال کنندهی براتون دارم. و در آن روز دومین باری بود که خبر خوشحال کننده می شنیدیم. تکلیف ما روشن شد. قرار 300 نفر بچه‌های سپاه به عنوان نیروی پیاده وارد عملیات بشن. پس عملیات قطعی شده؟ بله. دو تیپ از ارتش در شمال سوسنگرد و جنوب هویزه مستقر شدند. هدف در درجه اول تصرف پادگان حمید و در نهایت به امید خدا فتح خرمشهره. این اولین عملیات مهم نیروهای ما خواهد بود.
گفتی 300 نفر، ولی ما که فقط 62 نفریم.
درسته، ولی نیروهای داوطلب وارد اهواز شدن. امشب بچه های اصفهان و مسجد سلیمون هم وارد هویزه میشن.
سلاح و مهمات چی؟
چیز زیادی گیر ما خب طبیعتا نمیاد، ولی شاید بتونیم تعداد آرپیچی ها رو از 2 تا به 6-7 تا برسونیم.
ماها کجا مستقر شیم؟
ما به اتفاق نیروهای زرهی قزوین در امتداد کرخه مستقر میشیم. بعد از شروع عملیات به طرف ابوسعد پیشروی میکنیم. تیپ همدان هم در محور سوسنگر قرار وارد عمل بشه و بعد از تصرف موازش در کنار روستای حاج قاله به ما و تیپ قزوین ملحق میشه. اینجا محلیه که باید در اون برای شروع شدن مرحله دوم عملیات صبر کنیم. سوالی هست؟
که من گفتم یعنی 2 کیلومتری جنوب غربی هویزه.
بله همینطوره.
محمود قدوسی گفت از آرپیچی هامون یکیش خرابه، هنوز 21 نفرم بدون اسلحه هستن.
حسین گفت آره میدونم، اسلحه تقاضا کردم، به زودی انشالله میرسه. فقط یالتون باشه این مهمترین عملیاتیه که از ابتدای جنگ تا به حال قراره که انجام بگیره. من احتیاج به فداکاری تک تک شماها دارم. هر کس نمیتونه یا به هر دلیلی نمیخواد تو این حمله شرکت کنه، همین الان بگه. به اندازه کافی نیروی داوطلب وجود داره که جاشو پر کنه. 1-2 ساعت دیگه نیروهای کمکی میرسن.
بچه ها یکی یکی به صدا در آمدند.
چی میگی آقا سید؟ ما هفته هاست که منتظر عملیاتیم. آرزوی تک تک ماست که تو این عملیات شرکت کنیم. اصلا شهید بشیم.
ساعتی بعد بچه ها که اصفهان با چند اتوبوس از راه رسیدند. اسلحه و لباس هم به اندازه کافی برای من ارسال کردند. حسین سر از پا نمی شناخت. مرتب این برا آن بر می رفت و کارها را ردیف می کرد. گفتم شب سختی در پیش داریم. کمی استراحت کن.
گفت استراحت؟ به اندازه کافی استراحت کردم. حالا دیگه وقت عمله. ببینم آرپیچی ها رو امتحان کردین؟
گفتم آره قدوسی امتحانشون کرد. همشون سالمن.
گفت پس برو به ماشین برس. به محض تاریک شدن هوا اولین گروه رو راهی میکنیم.
گفتم باشه. کجا باید مستقر بشن؟
گفت 2 کیلومتری هویزه.
و بعد رفت طرف اتاقش تا با اهواز تماس بگیرد. شتاب مشتاقانه‌ای در حرکاتش دیده می شد. یاد آن روز افتادم که رفته بودیم سوسنگرد. شهر زیر آتش شدید خمپاره ها بود. از همه جا دود و گرد و خاک بلند می شد. خمپاره ها در اطراف من به زمین می نشستن و صدای فر و فر ترکش ها لحظه ای قطع نمی شد. حسین بدون توجه به انفجارها جلو می رفت. انگار نه صدای سوت نزدیک شدن خمپاره ها را می شنید و نه انفجارها را می دید. نگاهش به مقابل خیره شده بود. انگار چیزی را می دید که دیگران نمی توانستند ببینند. درست وسط خیابان بودیم. داد زدم
حسین! حسین! بدجوری دارن می زنن! بیا پناه بگیریم!
اما او انگار صدایم را نشنید. کم کم متوجه شدم که دارد با چیزی حرف می زند. رد نگاهش را گرفتم. چیزی دیده نمی شد. ناباورانه چشم دوختم به صورتش و گوش تیز کردم. حسین می گفت
چرا اونجا؟ چرا اینجا؟ درست جلوی من بخور؟ چرا تفره میری؟
تعجب کردم. مدتی طول کشید تا بفهمم که دارد با خمپاره ها صحبت می کند. از آنها می خواهد که جلوی پای او به زمین بخورند. غروب که شد در مقر سپاه جای سوزن انداختن نبود. نماز آن شب حالا هوای دیگری داشت. یک برادر روحانی هم آمده بود که سخنرانی شورانگیزی ایراد کرد. بعد حسین از من پرسید ببینم ماشین رو به راهه. گفتم بله آقا سید. و بعد رفت طرف بچه های اصفهان. آنها داشتن کلوهایشان را میبستن و آماده میشدن برای سوار شدن به ماشین ها. فرماندهشان حسین را که دید گفت شب سردیست. حسین هم به شوخی گفت به زودی به اندازه کافی برای من آتش روشن می کنند که گرم شویم. و بعد گفت
برادران رو به اندازه کافی توجیه کردین؟
بله تا حدودی. میدونن که در سمت راست و در طول جاده مستقرن.
توضیحات بیشتر گذاشتم برای محل. حالا هر چی که شما دستور بدی.
و حسین گفت:
خیلی خوب، خیر انشالله. اگه آماده ی حرکت هستید ما هم با شما میاییم.
همه سوار ماشین شدیم و با چراغ‌های خاموش راه افتادیم. ماه تازه می‌خواست طلوع کند. تقریباً بدر کامل بود. هوا همچنان ابری بود و سوز سردی از طرف حور می‌وزید. حسین آرپیچی‌اش را میان پاهایش نگه داشته بود و زل زده بود به جاده.
گفتم: تو فکری سید؟ گفت: وقتی وارد هویزه شدم تصمیم گرفتم هرچی از قرآن و نهج البلاغه یاد گرفتم تو عمل پیاده کنم. حالا احساس میکنم که روز پرداخت نزدیک و به زودی پاداش خودم رو دریافت میکنم.
این حرفها را یک جور عجیبی گفت. نمیدانم در قلبش چه میگذشت، اما احساس میکردم که کم کم دارد به یک نوع خلوت گزینی با خدایش میرسد که پیش از آن سابقه نداشت. رسیدیم به محل مورد نظر. همه پیاده شدند. حسین بچه ها را جمع کرد کنار جاده.
الان ما در 2 کیلومتری هویزه هستیم. روبرومون سوسنگرد و کرخه قرار داده. سمت چپمون رودخانه نیسان و در نهایت هورالهویزه و سمت راستمونم که حمیدی است. دشمن تا چند وقت پیش خاکریز چندانی نداشت. اما به تازگی در مناطقی اقدام به ایجاد خاکریز کرده. به امید خدا عملیات فردا صبح شروع خواهد شد.
بعد از توجیه بچه ها، حسین به فرمانده آنها کمک کرد تا نیروهایش را در طول جاده آرایش دهد. نفرات با فاصله موضع گرفتند و شروع کردند به جان پناه کندن. بعد فرمانده آنها یک سری اقدامات حفاظتی را تذکر داد و حدود نیم ساعت بعد من و حسین برگشتیم تا بچه‌های مسجد سلیمان را ببریم و سر جایشان مستقر کنیم. فرمانده آنها برادر کریم بود. یک ساعتی هم با آنها بودیم و در این فاصله نیروهای تهران، سبزوار و دسفول هم رسیدند که آنها را هم به 2 گروه اصلی متصل کردیم. کارمان که تمام شد حدود ساعت 12 نیمه شب بود. من که در طول روز به اندازه کافی استراحت کرده بودم داشتم از پا میافتادم. چه برسد به حسین؟ نگاهش که کردم دیدم آثار خستگی بر چهره مبارکش پیداست. گفتم: حسابی از پا افتادی. بابا برو بخواب، استراحت کن. قبل از اذان صبحم بیدار شدی. تمام این مدتم سر پا بودی. ده نمیشه که اینجوری. لبخندی زد. همان لبخند همیشگی. گفت: مگر میشود امشب را از دست داد؟ خیابان‌های سوت و کور و تاریک را پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به مقر. قبل از اینکه پیاده شویم، صدای یکی از بچه‌ها بلند شد. گفت: سید برگشت. اون برگشت. هیچ کس نخوابیده بود. همه منتظر حسین بودند. حسین از ماشین پیاده شد. بچه‌ها دورش کردند. انگار چندین روز بود که او را ندیده بودند. در رفتار و نگاهشان مهربانی عجیبی دیده می‌شد. قدوسی حسین را کشید به اتاق خودش. همه جمع شدیم آنجا. گفت: شام خوردین؟ نه. غفار درویشی از جایش بلند شد و گفت: الان چیزی براتون آماده میکنم. وقتی برگشت 2-3 تخم مرغ آب پز و کمی نان آورده بود. من و حسین شروع کردیم به شام خوردن. شور و شوق عجیبی در وجود بچه ها دیده میشد. میخندیدن، شوخی میکردن، سر به سر همدیگر میگذاشتند. برای آنها نیز آن شب شب شادی بود. هر چند روز پرکاری را پشت سر گذاشته و وسایل زیادی را به خط منتقل کرده بودند، اما انگار هیچ کدام خسته نشده بودند. یاران قدیمی حسین مثل پروانه دور او را گرفته بودند. یونس شریفی، جمال دهشور، قاسم نیسی، حسن بوغدار، حسین احتیاطی و بسیاری دیگر. شب خاطر انگیزی بود. شبی که هرگز آن را از یاد نخواهم برد. انگار دارم تک تک آن عزیزانی را که حالا دیگر بیشترشان در میان ما نیستند جلوی چشمم میبینم که مشغول نوشتن وصیت‌نامه یا تمیز کردن اسلحه یا چیدن وسایل در کوله هاشان هستند. همینطور که صحبت میکردیم و میخندیدیم ناگهان حسین گفت: بچه ها آب گرم داریم؟ گفتم: آب گرم میخوای چیکار؟ گفت: میخوام حمام کنم. گفتم: تو این سرما؟ و بلافاصله اضافه کردم: مرد حسابی فردا عملیات حسابی گرد خاک بلند میشه. خاکی میشی. گفت: میدونم. گفتم: خب پس بازم با این حال میخوای حمام کنی؟ مگه قراره بری تهران؟ حسین زد زیر خنده. از ته دل میخندید. آنقدر خندید که ما هم به خنده افتادیم. بعد ساکت شد. گفت: فردا به تهران نمیرم. به جای مهمتری میرم. گفتم: کجا؟ گفت: ملاقات خدا. ناگهان سکوت سنگینی اتاق را فرا گرفت. این جمله را با اطمینان زیادی گفته بود. همه چشم دوخته بودند به صورت حسین. هیچ کس نمی دانست چه باید بگوید. نگاه های سرگردانی که به هم دیگر می انداختیم نشانگر این مسئله بود که بعد به یک بار غفار سکوت را شکست. گفت حالا بذار ببینیم چی کار می شه کرد. از جایش بلند شد رفت بیرون. چیزی نگذشته بود که برگشت. گفت به اندازه دوش گرفتن آب گرم نداریم. حسین گفت خب چقدره؟ غفار گفت یک کتری. گفت همینم بد نی. لااقل میتونم سرمو بشورم. غفار دوباره بیرون رفت و با یک کتری آب ولرم و یک تشت پلاستیکی برگشت. حسین از جایش بلند شد. بیرون میشورم. نه بابا بیرون سرده. نشست پای تشت. یکی از بچه ها جلو رفت. بده من بریزم. غفار کتری را نداد. انگار نمیخواست سعادت آب ریختن بر سر حسین را از دست داد. حسین سرش را جلوی تشت خم کرد. غفار آرام آرام شروع کرد به آب ریختن. ما دور تا دورش نشسته بودیم و آنها را نگاه می کردیم. کار که تمام شد حسین با چفیاش شروع کرد به خشک کردن سرش. دوباره لبخند زیبا چهرهش را نورانی کرده بود. هرچه لباس نو تو انبار داریم برام بیارید. برای چی؟ خب میخوام لباسا با عوض کنم. ما که هران لباسامون پاره نشده. اشکالی نداره. یکی دوتا از بچه ها رفتن و گونی لباسی را آوردند. همگی لباس نو پوشیدیم. ساعت حدود 1:30 بعد از نیمه شب 15 دی ماه سال 1359 بود. حسین گفت حالا بروید و تا نماز صبح استراحت کنید. راه افتادیم طرف اتاقهایمان. صبح هوا مهالود بود. اما می دانستیم که با بالا آمدن خورشید مه از بین خواهد رفت. حسین چفیهش را پیچیده بود دور گردنش. بعد از صبحانه آماده حرکت شدیم. ستونها به سوی خط راه افتادند. کمی که رفتیم من، حسین و چند نفری که با هم توی یک ماشین بودیم به سمت قرارگاه ارتش رفتیم. حسین جلوی سنگر فرماندهی ارتش پیاده شد تا هم بیسیم بگیرد و هم آخرین هماهنگی‌ها را با فرماندهان ارتش انجام دهد. وقتی برگشت به سرعت خودمان را رساندیم به بچه‌ها. همه سر جایشان مستقر شده بودند. حسین از ما جدا شد و رفت که به نیروها سرکشی کند. وقتی برگشت ساعت تقریبا از 8 گذشته بود. گفت آماده باشید، چیزی به شروع حمله نمونده. آماده باشید بچه‌ها. و زل زد به دشت روبرو. مه عقب نشینی کرده بود. خورشید از پشت سرمان میتابید و دشت صافی را تا جایی که چشم کار میکرد میتوانستیم ببینیم. که در آنجا جانپناهی نبود جز خارهای 30-40 سانتی که اینجا و آنجا روییده بودند. سکوت مرموزی بر دشت حاکم بود. جلوتر عقاب تنهایی بر مزار دشت میچرخید. و آن دورترها چند لکه ابر سفید روی زمین سایه انداخته بود. گفتم این سکوت به نظرت کمی مشکوک نیست؟ گفت چطور مگه؟ گفتم عراقی ها هیچ گلوله شلیک نمی کنن. فکر نمی کنی انتظار ما را می کشن؟ گفت جا به جایی با نهایت دقت و احتیاط انجام گرفته. فکر نمی کنم بویی برده باشن. انتظارش هم ندارن. پیشبینی من اینه که حسابی غافلگیر بشن. بیسیمچی به سرعت داشت می آمد طرف حسین. چشم دوختیم به او. گفت رمز عملیات را اعلام کردند. چشم دوختم به صورت حسین. گفت بسم الله الرحمن الرحیم. و آرپیچیش را در مشت فشرد. حرکت کنید عزیزان من. حرکت کنید. بسم الله. صدایش وقار و سنگینی خاصی داشت. کلاشم را مسلح کردم. به یک باره همه از جا کنده شدیم. حسن که صبح زود جلو رفته بود وضعیت دشمن را عادی گزارش کرده بود. با این حال امید زیادی به غافلگیر شدن آنها می رفت و برای همین هم قرار شده بود که بدون سر و صدا به دشمن نزدیک شویم. تا 500 متری مواضع دشمن همه چیز آرام بود و صدایی شنیده نمی شد. مگر صدای پاها و صدای تلق تلوق تجهیزات و صدای خرد شدن خارهای خشک و یا صدای ضربان قلب که انگار در سرم می کوبید. بعد به یک بار تیرباری از جلوی روی من به غرش درآمد. یک لحظه حسین را دیدم که به سوی بیسیم می رفت و بعد صدایش را شنیدم. متوجه ما شدن. توپخونه، توپخونه. صدامو می شنوید؟ جناب سرهنگ رادفر. جناب سرهنگ رادفر. صدامو می شنوید؟ اونا متوجه ما شدن. ردیفی از گلوله از بالای سرمان گذشت و بلا فاصله دو خمپاره شصت به نزدیکی ما خورد. مجبور شدیم نیمخیز شویم. چیزی نگذشت که آتش تهیه نیروهای خودی شروع شد. تانک‌های تیپ زرهی قزوین هم شروع به تیراندازی کردند. گلوله‌ها نعره‌زنان از بالای سرمان می‌گذشتند و به سوی عراقی‌ها می‌رفتند.
همینطور دود و گرد و غبار بود که از پشت خاکریز علاقی ها بلند می شد. بوته ها آتش گرفته بودند. خارها می سوختند و زمین گویی شخ می خورد و زیر و رو می شد. همینطور که می دویدیم گهگاه صدای حسین را می شنیدیم که به آرپیچی زنها دستور می داد پراکنده شوند، یا خودش را می دیدم که مشغول شلیک است، یا داد می زند و امدادگر را به کمک مجروحی می خواند، یا می دود یا می خزد. و همه اینها را طوری می دیدم که انگار نمی شد مطمئن شد هستند یا نه. جهت باد از غرب به شرق بود و دود و گرد و خاک پشت خاکریز را به سوی ما می آورد. و این طور بود که گویی همه چیز را تکه تکه می دیدم، یا تنها بخشی از آنها را می دیدم. کسی از بغل دستم می گذشت. یک لحظه از میان دود و غبار توانستم قدوسی را از جسه تاشویش تشخیص دهم. کسی داد می زد: این ور سنگر تیربار، این وره، کجا می ری؟ بزنش! لحظه دیگری توانستم قفار را ببینم. وقتی به بالای خاکریز دشمن رسیدم، هنوز بیشتر از یک خشاب تیر شلیک نکرده بودم. آتش توپخانه که در لحظات شروع عملیات متوجه خط مقدم عراقی ها بود، حالا ادوات آنها را نشانه رفته بود تا زمینگیرشان کند. خط مقدم عراقی ها خلوت بود. آنهایی که زنده مانده بودند دستشان را برده بودند بالا. عده‌ای هم در سنگرها انتظار ما را می کشیدند. اینجا و آنجا خودروها و تانک های سوخته دیده می شد. یک جیپ تفنگ 106 در سمت راست آتش گرفته بود. حلقه آتش لاستیک ها را در بر گرفته بود. اما خود تفنگ هنوز سالم بود، یا اینطور حداقل به نظر می آمد. دلم می خواست می توانستم آن را از میان آتش نجات دهم و رویش را برگردانم طرف عراقی ها. هنوز به سختی می توانستم باور کنم که توانستیم خط عراقی ها را در هم بشکنیم. صدای حسین در طول خاکریز می پیچید: اگه کسی قصد تسلیم شدن داشت بهش فرصت بدید، بذارید بیاد جلو، اسیرا را جمع کنید یک جا. بیسیمچی گوشی را داد به حسین. چهره حسین به خنده باز شد. خبر را برای من تکرار کرد. جبهه اصلی دشمن در حوالی روستای علومی و حاج بدر بدون کوچکترین مقاومتی تسلیم شدند. در آن لحظات جز شکر کردن کاری از ما بر نمی آمد. اگر خواست خدا نبود، مگر می شد عراقی های تاد بن دندان مسلح را به این راحتی واداش به تسلیم شدن؟ به همه سنگرها سرکشی کنید. ببینید اگه کسی تو اونا قایم شده بیاریدش بیرون. باید اسیرا رو بفرستیم عقب، فقط باهاشون درست برخورد کنید. صدای بیسیم لحظه قطع نمی‌شد و خبر از پیروزی‌های شگفت‌انگیز می‌داد. تیپ همدان از نزدیکی سوزنگر حرکت کرده و در روستای حاج غالب نیروهای در حال عقب نشینی عراق را گیر انداخته بود. حسین با فرماندهی تماس گرفت. می‌گفت: ما می‌خوایم به سوی خاکریز دوم بریم. نیاز به آتش سنگین داریم. می‌خوام کاری کنید که عراقی‌ها نتونن سرشون رو از رو زمین بلند کنن. از آن سوی خط قول مساعد دادند. منتظر اجرای متمرکز شدن آتش شدیم و بعد حرکت کردیم. خاکریز دوم راحت تر از اولی به تصرف در آمد. یکی از چند تانکی که هنوز مقاومت می کرد توسط آرپیچی زنهای من به آتش کشیده شد و نفرات دیگر عراقی ها به سرعت خودشان را تسلیم کردند. انگار منتظر بهانه یا اشاره‌ای برای تسلیم شدن بودند. کمی بعد نیروهای زرهی تیپ قزوین هم پیشروی کردند و در طول خاکریز آرایش گرفتند. کم کم داشت فرصتی پیش می آمد که یاران قدیمی حسین او و همدیگر را پیدا کنند. به هم می گفتند: خسته نباشی سید، شما هم خسته نباشی. کی حرکت می کنیم طرف پادگان حمید؟ فعلا همینجا مستقر بشین. مگه قرار نبود عملیات تا فتح پادگان حمید ادامه پیدا کنه؟ چرا؟ ولی برادرها ترجیح دارن این کارو بذارن برای فردا. پس برای امروز کارمون تمومه؟ بله، برای خودتون جان پناه بکنید و موضع بگیرید. یکی از بچه ها گفت: تازه ساعت 2 بعد از ظهر، تا فردا از بیکاری حوصله‌مون سر میره. حسین گفت: پیشبینی ما یه عملیات 8 ساعته بود، تازه اونا برای رسیدن به 10 کیلومتری حویزه، یعنی به ابوسعد، نه به اینجا. ولی همونطور که شاهد بودی در عرض 1 ساعت به ابوسعد هم رسیدیم. تعداد غنایم و اسرا بیش از حد انتظاره. باید اوضاع رو اول کمی جمع و جور کنیم، ببینم چقدر اسیر گرفته شده. اینطور که به من اطلاع دادن تا به حال بیش از 900 نفر شمارش شده. پس امشب همینجا هستیم. بله. چشم دوخته بود به دشت. می گفت: مرحله اول عملیات تمام شد. آیا اینجا طاهریه نیست؟ برگشته بود و حسن را نگاه می کرد. لحنش طوری بود که گویی سوال نمی کرد و تنها می خواست بر چیزی تأکید کند. حسن گفت:
و چرا خودش است، شبها طور دیگری به نظر می رسد.
حسین گفت عجب، و بعد دوباره زل زد به دشت.
آن روز نیروها در همانجا مستقر شدند. قرار شد روز دیگر مرحله دوم عملیات شروع شود و در صورت موفقیت تا فتح خرمشهر ادامه پیدا کند. این خبر بچه‌ها را بیتاب کرده بود و با بی‌صبری منتظر شروع مرحله بعدی عملیات بودند. آن شب شب سردی بود. حسین پیراهنی را که از دوستش حسین احتیاطی قرض کرده بود زیر لباس فرمش پوشیده بود. برای ماندن تدارک کافی دیده نشده بود. عراقی ها به نظر نمی آمد به این سرعت توان پاتک زدن را داشته باشند. برای همین هم قرار شد عده‌ای از بچه ها همانجا بمانند و تعدادی هم به روستاهایی برگردند. روستاهای اطراف. شیشه جلوی تنها وانت ما شکسته بود. وقتی داشتیم به سوی یکی از روستاها می رفتیم باد سردی در ماشین پیچیده بود. تازه راه افتاده بودیم که کسی را توی راه دیدیم. چهره آشنا به نظر می رسید. حسین که خودش رانندگی می کرد ماشین را نگه داشت و پیاده شد. مردی که کنار راه ایستاده بود کسی بود از اقوام حسن. مدتی بود به جمع بسیجی ها پیوسته بود و آن روز هم در عملیات شرکت داشت. حاجی وقتی حسین را شناخت او را در آغوش گرفت و گفت تبریک می گویم سید. این پیروزی بزرگ قلب همه را شاد کرد. حسین گفت باید به خودتون تبریک بگید. بدون همراهی امثال شما و حسن ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. ولی این تازه اول راهه. ما تا پیروزی نهایی خیلی فاصله داریم. پیروزی نهایی ما وقتی خواهد بود که با همین تانکای غنیمتی ملت مظلوم عراق از دست بعثیان کافر نجات بدیم و قدم بر کربلای معلا بذاریم. انشاءالله. حاجی خوشحال شد. داشت می رفت که به خانه سر بزند. او را هم سوار کردیم و راه افتادیم. صبح زود به مواضع خود برگشتیم. تازه مستقر شده بودیم که آتش شدید دشمن شروع شد. ما در حفر روباهایی که کنده بودیم پناه گرفتیم و منتظر شدیم که آتش فروکش کند. اما آتش نه تنها فروکش نکرد که بیش از پیش شدت گرفت. طوری که کسی نمی توانست از جایش تکان بخورد. گلوله های توپ، مین، کاتیوشا و خمپاره های 60 و 82 زمین را زیر و رو کرده بودند. چنان گرد خاکی برند شده بود که بیش از 2-3 متر جلوترش را کسی نمیتوانست ببیند. فکر کردم اگر تانک‌های عراقی خاکریز را دور زده باشند، خب هیچ کس متوجه آنها نخواهد شد. یک کسی مثل گلوله از سمت چپ جاده بالا آمد و خمپاره‌ای که در نزدیکیش به زمین نشست، مجبورش کرد که شیرجه‌ای برود روی زمین. بعد بلند شد و باز دوید. از بچه‌های برادر کریم بود. شاید پیغامی می‌برد یا می‌رفت که کسب تکلیف کند. برگشتن پیک را هیچگاه ندیدم. همینطور بلا تکلیف مانده بودیم. تانک های خودی که پشت سر ما بودند به سوی دشمن شلیک می کردند. اما آتش آنها در مقابل حجم گسترده شلیک آنان چنان ناچیز بود که اصلا به نظر نمی آمد. وضع بدجوری خطرناک به نظر می آمد. دود و غبار سینم را می سوزاند. تصمیم گرفتم هر طور هست خودم را به آنجا برسانم. از جایم بلند شدم، شروع کردم به دویدن. خمپاره درست سر خاکریز فرود آمد و توده ای از خاک را پاشید به سر رویم. بوی دود بینیم را پر کرده بود. هر طور بود خود را به حسین رساندم. گفتم تکلیف چیست سید؟ و او گفت نمیدانم. انگار میخواهند دست به ضد حمله ای بزنند. صدای قرش متفاوتی به گوش رسید و بعد ردیفی از گلوله ها سینه خاکریز را آبکش کرد. سرهایمان را آوردیم پایین. حسین گفت همین را کم داشتیم و بعد چشم دوخت به هلیکوپتری که داشت دور می شد. گفتم زیر این آتش تلفاتمون زیاد میشه. چرا دستور پیشروی رو نمی دن؟ گفت عراقی ها همه جا دارن همین آتش را می ریزند. اوضاع کمی آشفته شده. تصمیم گیری در چنین شرایطی کاری بسیار سخت است. خمپارهی درست پشت خاکریز پرون آمد. صدای کسی بلند شد. متوجه نشدم که چه کسی مجروح یا شهید شد. چیزی دیده نمی شد. امدادگری به سوی مجروحی دوید. حسین گفت میبینی؟ این بر و اون بر رو نمیزنن. معلومه که گرای اینجا رو ثبت کرده بودن. کدوم لشکر مقابلمون قرار گرفته؟ لشکر ده زرهی. خب چی کار کنیم؟ چاره‌ای جز ثبت کردن نداریم. پس من برمیگردم سر جای خودم. خیلی سریع برگشتم به حفر روباه خودم. همه منتظر دستور پیشروی بودیم. مرتب خبر می رسید که پیشروی نیم ساعت دیگر یا یک ساعت دیگر شروع خواهد شد. نزدیک ظهر شد. هنوز هیچ خبری نبود. بعد هواپیماهای عراقی از بالای سرمان می گذشتن و شیرجه می زدن سمت کرخه. کمی بعد از سر خاکریز نگاه کردم و دیدم از دور گرد و خاک زیادی به هوا بلند شد.
آتش ما نامنظم بود و بعید به نظر می رسید که آن گرد و خاک از انفجار گلوله های ما ایجاد شده باشد. دوباره مجددا خود را به حسین رساندم و گفتم
حسین جلو رو دیدی؟ آره دیدم. خب چه خبره؟ چی شده؟ تانکای لشکر دهن دارن پیش روی می کنن. پس چرا توپخونه ما آتیش نمی ریزه سرشون؟ توپخونه رو بمباران کردن. چی؟ یعنی پشتوانه خودمون از دست دادیم؟ نه، پشتوانه ما که از دست دادنی نیست. پشتوانه ما خداست.
آن روز هم وقتی حسین این حرف را زد، آرامش عجیبی وجودم را فرا گرفت که ظاهراً با آنچه که در اطرافمان می‌گذشت کاملاً تضاد داشت. هنوز از حسین جدا نشده بودم که بیسیم به صدا درآمد و از همه واحدها خواستند که 500 متر عقب نشینی کنند. حسین با تعجب منو نگاه کرد و بعد با فرماندهی تماس گرفت.
این چه دستوریه؟ اینم در حالی که ما برای پیشروی آماده شدیم میگید برگردید؟ خب آخه چرا؟ منطق چیه؟
صدایی از آن سو گفت چاره ای نیست، این یک عقب نشینی تاکتیکیه. حالا دیگر حدودهای ساعت 2 بعد از ظهر بود و از شدت آتش دشمن کمی کاسته شده بود. حسین گفت چاره ای نیست، دستور دستوره، باید 500 متری عقب نشینی کنیم. به همه اطلاع بدید آماده باشن.
ولی سید، با این عقب نشینی خاکریز هم از دست میدیم. عقبتر دیگه پناهگاهی نیست، همه از بین میرن.
میدونم، ولی باید به دستور عمل کرد. میگن عقب نشینی تاکتیکیه. هطور بود به نیروهای کریم هم که در سمت چپ جاده بودند خبر دادیم و آنها هم 500 متری عقب نشینی کردند. در جای جدید فقط پشت بوته ها میشد پناه گرفت. بوته هایی که 60 الی 70 سانتی متری داشتند. بعضی از بچه ها که هنوز آتش دشمن اجازه نداده بود نماز بخوانند در آنجا نمازشان را خواندند. هرچند که هیچ کس نمی توانست ایستاده نماز بخواند. کمی که گذشت محمد حسن را دیدم که به طرف حسین می رفت. گفتم کجا؟ گفت تانک های دشمن از عقب نشینی ما استفاده کردند و به سرعت دارند جلو می آیند. معلوم بود که این کار را انجام می دند. ژسته تاشویش را نشانم داد.
این دیگه به دردم نمی خوره. میرم یه آرپیچی پیدا کنم.
از من جدا شد. گلوله مستقیم تانکی در نزدیکی من به زمین نشست. سر نیزه‌ام را درآوردم و شروع کردم به کندن زمین، مثل وقتی که مین چال می کردیم. و حالا می خواستم چاله‌ای برای خود درست کنم. گهگاه از میان دود و غبار تانک‌های خودی را می دیدم که در حال دور شدن هستند. بیش از 1 کیلومتر عقب نشینی کرده بودند و هنوز هم می رفتند. مدتی طول کشید تا بفهمیم آنها 500 متر را 5 کیلومتر شنیدند. دویدم و خودم را رساندم به حسین.
چه خبر شده سید؟ چرا تانکا گذاشتن رفتن؟
نمیدونم، جواب درست حسابی نمیدن.
خب الان باید چی کار کنیم؟
هیچی، باید صبر کنیم. در هر صورت باید جلوشونو یه طوری بگیریم. چیزی نگذشته بود که غفار هم دوان دوان خودش را رساند. نفس نفس میزد و گرد و خاک از سر و رویش میریخت. میگفت
ما را تنها گذاشتن. تانکای عراقی دارن میان سمت ما. باورم نمیشه.
حسین گفت بگید همه آرپیجی زنها جمع بشن دور هم. و بعد بلند شد و زل زد به عراقی ها.
بد جوری دارن جلو میان، انگار خیالشون راحت شده که کسی جلودارشون نیست.
صدای تیراندازی بچه های خودمان از دو طرف به گوش می رسید.
حسین گفت فایده ای نداره، چاره ای نداریم. همه آرپیجی زنها رو بگید دور هم جمع بشن. باید این تانک ها رو هر طور شده متوقف کنیم. اگه زمین گیر بشن نیروهای ما دوباره میتونن بهشون حمله کنن. باید فرصت سر و سامون گرفته رو بهشون داد.
قدوسی و حکیم و همینطور بچه های دیگری که آرپیجی داشتند خودشان را به حسین رساندند. حسین میخواست شروع به صحبت کند که رگباری سرپشته پناهگاه را تیر تراش کرد. یکی از بچه ها فریاد زد و گفت
نیروهای پیادهشون هم دارن میان جلو، مراقب باشید.
و رگباری به سوی عراقی ها بست. من هم بلند شدم و دیدم در آن دور عده‌ای از نیروهای پیاده در پناه تانک ها به سمت جلو حرکت می کنند. نصف خشاب را خالی کردم به طرف آنها. عراقی ها پشت تانک ها پناه گرفتند. در این لحظه حسین رو کرد به ما و گفت
همه موشک ها رو جمع کنید دقیقا همینجا.
بچه ها موشک ها و قبضه ها را آوردند.
حسین گفت باید جلو این تانک ها را بگیریم. اگه جلو تر بیان بچه های ما را قتل عام می کنن. پس حسابی حواستون را جمع کنید.
که قدوسی گفت
بله حاجی، ما آماده ایم.
حکیم داشت خرج های آخرین موشک ها را می بست. حسین گفت
همونطور که میبینید تعداد این تانک‌ها خیلی زیاده. ما مهمات چندانی نداریم. بنابراین نباید چیزی رو هدر بدیم. فقط وقتی شلیک میکنید که مطمئن باشید گلولتون به تانک میخوره. گلوله‌ها رو هدر ندید. مهمات چندانی نداریم ما. ببینید چند بار دارم میگم. جلوتر حدود 100 متری اینجا تعدادی حفر روباه وجود داره که خودتون دیروز کندین. دستتون هم درد نکنه. تو همین چاله ها بچه ها پناه میگیریم و منتظر میشیم تا تانک ها حسابی به ما نزدیک بشن.
موشک های آرپیچی را بین خودشان تقسیم و کوله هاشان را پر کردند. حکیم که از سرپشت نگاه میکرد گفت حداقل 30 تانک مقابل ماست. حسین گفت ما ترسی از اونا نداریم. تا آخرین گلوله شلیک میکنیم. نتیجه هر چی بشه مهم نیست. مهم اینه که ما وظیفه‌مون رو انجام داده باشیم. پس اگه آماده اید بسم الله. موشک آرپیچی را روی قبضه‌اش سوار کرد و بلند شد. بچه‌های دیگر هم بلند شدند. گلوله تانکی آن طرف پشت بر زمین خورد و گرد و خاک بسیار زیادی را بلند کرد. رگباری که به نظر نمی‌آمد خیال قطع شدن داشته باشد از بالای سرمان می‌گذشت. خشابی را که خالی شده بود عوض کردم و از جایم بلند شدم. حاجی هم خودش را رسانده بود. آماده ی حرکت شدیم. حسین گفت شما کجا؟ گفتم خب مگه نمیریم سراغ تانکا؟ که ایشان گفت شما نه، فقط 7 نفری که آرپیچی دارن میان. همین. بهتم زد. حیرت زده گفتم چی میگی حسین آقا؟ که گفت همین که گفتم، جای چون و چرا نیست. اونجا کاری از شما بر نمیاد. از همین موضعی که هستید دفاع کنید و اگه تونستید بچه ها رو بکشید عقب. در آن هنگام بغض گلویم را گرفته بود. به سختی گفتم حسین، هیچ میدونی چه کار مشکلی از ما میخوای؟ من طاقتشو ندارم. که گفت لطفاً دستور رو اجرا کنید. نه تنها نباید جلو بیایید که جلوی بچه های دیگر رو هم باید بگیرید. تو و حاجی مسئول همین کارید. متوجه شدید؟ که گفتم من نمیتونم این کار رو انجام بدم. حسین گفت مطمئنم که توانشو داری و این آخرین چیزیه که از تو میخوام. به سختی میتوانستم جلوی خود را بگیرم. حسین و دوستانش داشتند به استقبال شهادت میرفتند و اجازه نمیداد تا من هم کنارشان باشم به بهانه اینکه شما آرپیچی ندارید. گفتم حسین برادر، همیشه آرزوم این بود که پیش تو بمیرم، کنار تو باشم، ولی حالا تو از ما میخوای که دقیقاً در آن هنگام خمپاره‌ای در نزدیکی من به زمین نشست. گوشهایم پر از صدا شد. همه در گرد و غبار گم شدیم. به سختی میتوانستیم چیزی ببینیم یا بشنویم. فقط صدای رسول حسین را شنیدم که فریاد میزد یا علی. حسین، غفار درویشی، محمد علی حکیم، محمد حسن قدوسی و 3 نفر دیگر از پشت بالا رفتند و در دشت پراکنده شدند. آخرین نگاهشان به ما طوری بود که انگار دیگر ما را نمی دیدند یا انگار به کلی از دنیا بریده شده بودند. من و دوستانم در آن لحظه چه می توانستیم انجام دهیم؟ جز اینکه با سلاح‌های سبک پوشش اندکی به آنها دهیم. حالا تانک‌ها با شدت بیشتری ما را می کوبیدند. تعدادی از بچه‌ها که فکر کرده بودند پیشروی شروع شده، هجوم آوردند تا دنبال آنها بروند. من فریاد زدم و گفتم کسی جلو نره، همینجا دفاع کنید، همینجا بمونید. صدای خشمگینی گفت مگه نمی‌بینی حسین و بچه‌ها رفتن جلو؟ که گفتم بله می‌دونم، همینجا بمونید، این درخواست حسینه، کار دیگه‌ای را انجام ندید. به سختی می‌شد جلوی بچه ها را گرفت. اما هر طور بود این کار را انجام دادیم. بوته‌های اطراف من در آتش می سوختند. نمی شد جایی را دید. همانطور که شلیک می کردم از روی پشته حسین و یارانش را می دیدم که به سوی چاله ها می دوند. هر کدام از آنها در یکی از چاله ها پناه گرفت و بعد خود حسین اولین آرپیچی را به سوی تانکی که نزدیک او بود شلیک کرد. موشک به وسط دوشنی تانک برخورد کرد. تانک آتش گرفت. یاران دیگر حسین هم شلیک کردند و در عرض چند دقیقه 4-5 تانک دشمن با آتش کشیده شد و پیشروی دشمن برای مدتی متوقف شد.
اما آنها به زودی متوجه شدند که از کجا به سمتشان شلیک می شود و سر لوله ها را به طرف چاله ها گرفتند. تانک اول که شلیک کرد، سنگر قفار در دود و غبار گم شد. منتظر شدم تا غبار بنشیند تا بلکه قفار را ببینم. اما او دیگر دیده نمی شد. بچه ها دوباره شلیک کردند و چند تانک دیگر هم آتش گرفت. حالا تانک ها نزدیک تر شده بودند. به سوی چاله ها پیش می رفتند. اولین تانک به چاله ای که قفار در آن پناه گرفته بود نزدیک شد و از روی آن گذشت. تیرهایی که به طرف تانک ها شلیک می کردیم به بدنی آنها می خورد. تنها کاری که می توانستیم انجام دهیم این بود که نفرات پیاده دشمن را عقب برانیم. حالا صحنه نبرد فقط در اختیار تانک ها، حسین و یارانش بود. و ما گهگاه یکی از آنها را از میان دود و غبار می دیدیم که می دوند یا شلیک می کردند. بچه ها مجبور بودند مرتب جا عوض کنند. گرد و خاک غیر قابل تصوری از زیر شنی تانک ها به هوا بر می خواست. یکی از آنها هم دود استتارش را باز کرده بود تا بلکه از دست آرپیچی زنها در امان باشد. همانطور که نگاه هم به جلو بود، ناگهان حسین را دیدم. که از جان پناهش بیرون رفت و دوید به طرف تانکی که از روبرو می آمد. تیربارچی تانک متوجه او شد. اما قبل از اینکه بتواند شلیک کند، حسین ایستاد. آرپیچی را گذاشت روی شانه‌اش و شلیک کرد. تانک به آتش کشیده شد. اما تانک بعدی متوجه حسین شده بود. سریع لوله‌اش را برگردان طرف او و شلیک کرد. گلوله در کنار حسین به زمین نشست و من یک لحظه حسین را دیدم که روی هوا بلند شد و به پرواز درآمد و چفیه دور گردنش بال بال می‌خورد. بعد حسین به پشت افتاد روی زمین و چفیهش صورتش را پوشاند. با تمام وجود فریاد زدم و اسمش را صدا زدم. یا حسین! یا حسین! حسین! اما حسین دیگر از جایش بلند نشد. رگباری به سوی تانک شلیک کردم. تانک که یک راست داشت می رفت طرف حسین راهش را عوض کرد و گلولهی به سمت ما شلیک کرد. مجبور شدم سرم را بدوزم. یکی از بچه ها با صدای درهم شکسته داد زد و گفت بچه ها حسین رو زدن! حسین رو زدن! قوقایی بلند شد. یک لحظه احساس کردم که زمان از حرکت ایستاد. دیگر نه صدایی می شنیدم و نه کسی را می دیدم. فقط تصویر حسین جلوی چشمانم بود که آنجا افتاده بود و هنوز جان داشت و هنوز سعی می کرد بلند شود اما نمی توانست. بعد رگباری پشت سرم را شخم زد. صدای یکی از بچه ها مرا به خود آورد. نفربرا! نفربرا! فریادش نیمه کار ماند. چرا که گلوله او را از روی پشت به پایین غلطانده بود. رو برگرداندم و دیدم چهار نفربر از سمت راست نزدیک می شوند. روی هر کدام یک تیربار کار میکرد. تیربارها به سرعت داشتن بچه ها را درو میکردن. با شلیک کلاش و رسه نمیشد اصلا آنها را از حرکت باز داشت. بچه ها یکی یکی می افتادند. سعی کردم خدمه ی تیرباری را که نزدیکتر از بقیه بود بزنم. اما نتوانستم. بعد صدای فریادی بلند شد. تانک ها! تانک هامون برگشتن! برگشتم و دیدم 7-8 تانک از پشت سرمان نزدیک می شوند. دیدن آنها به بچه ها روحیه داد. مقاومت کنید. داره کمک می رسه. تانک ها شروع کردند به تیراندازی. اما عراقی ها را نمی زدند. ما را می زدند. یکی از بچه ها داد زد و گفت اینا چرا دارن اینطوری می کنن؟ بابا دشمن را بزنید. چرا ما را می زنید؟ ولی صدای ما را نمی شنیدند. چیزی نگذشت که متوجه شدیم آن تانک ها هم تانک های عراقی هستند. وقتی حواس ما به جلو بود، عراقی ها ما را دور زده بودند. حالا تقریبا در محاصله کامل دشمن بودیم. از جلو و پشت سر تانک ها پیش می آمدند و از سمت راست نفربرها. به نظر می آمد کارمان تمام است. اما بچه ها دست از مقاومت نکشیده بودند و هنوز تیراندازی می کردند. همین تیراندازی ها باعث شد که عده‌ای از بچه های برادر کریم که در سمت چپ جاده مستقر شده بودند بتوانند عقب نشینی کنند. با نزدیکتر شدن تانک ها نارنجک های من را به سوی آنها پرتاب می کردیم. اما کاری از نارنجک ها بر نمی آمد. قتل عام وحشتناکی شروع شد. از همه طرف ما را به گلوله بستند.
تانکایی که از جلو می آمدند از روی چاله ها می گذشتند و اجساد شهدا را له می کردند. فقط یک خشاب برایم مانده بود. حالا دیگر مقاومت چندانی در کار نبود. مهمات بیشتر بچه ها هم تمام شده بود. اسلحه را گذاشتم روی تکتیر و شلیک کردم. آن هم کارساز نبود. خشابم به زودی خالی شد. حالا تانک ها درست جلوی من بودند و چنان خاکی به هوا بلند شده بود که هیچ کس را نمی دیدم و نمی دانستم چه کسی زنده است و چه کسی شهید شده. خود را سینه خیز کشاندم طرف یکی از شهدا تا اسلحه‌اش را بردارم. اما در همین موقع گلوله‌ای رانم را درید. غلتیدم تا پای بوته‌ای. می‌خواستم پنهان شوم اما نتوانستم. یکی از عراقی‌ها اسلحه‌اش را رو به من گرفته بود و بالای سرم بود. غبار ناشی از انفجارها نگذاشته بود که او را ببینم. دیگر هیچ کاری نمی‌توانستم انجام دهم. چشم دوختم به صورت افسر عراقی و منتظر شلیک شدم. اما او شلیک نکرد و دو تا از سربازها را فراخواند. سربازها دست و پایم را بستند و مرا به حال خودم رها کردند. از سر و صدایی که به گوش می رسید متوجه شدم که عراقی‌ها دنبال بچه‌ها افتادند تا آنها را اسیر کنند. حالا صدای تیراندازی کمتر شده بود. در همان حالی که روی زمین افتاده بودم زخم رانم را به خاک فشار دادم تا بلکه جلوی خونریزی را بگیرم. بعد از مدتی دوباره همان دو سرباز آمدند به سراغم. دست و پایم را گرفتند و مرا بستند جلوی یکی از تانک‌ها. تانک‌ها از پشت آن گذشتند و رفتند طرف جایی که حسین و یارانش در آنجا افتاده بودند. به جز من تعداد دیگری از بچه‌ها را که بعداً فهمیدم 37 نفر بودند اسیر کردند و تعدادی از آنها را نیز به تانک‌ها بسته بودند. آقای محترم، این نامه بیش از حد طولانی شد و با این حال من احساس می‌کنم که هنوز هیچ چیزی نتوانستم درباره حسین بگویم. آنچه من گفتم وجهه حسین نظامی هم نبود و بدتر از آن اینکه حتی همه آن چیزهایی هم نبود که من از نظامی بودن حسین دیدم. او وجوه دیگری هم داشت. روایتی بود دست و پا شکسته که نمی‌تواند حق مطلب را درباره حسین ادا کرده باشد. اما حال کار که به اینجا رسید اجازه دهید این نوشته را با اعترافی دردناک خاتمه دهم و خوشحالم که این اعتراف زمانی انجام می‌گیرد که مادر بزرگوار حسین که خود شیرزنی بودند و در قید حیات نیستند برایتان تعریف کنم. شما می‌دانید که من سالها در اسارت بودم و حتما از رفتار وحشیانه ی عراقی‌ها با اسرا چیزهایی شنیده اید. اما شکنجهی که من دیدم یک لحظه بیشتر نبود و با این حال هنوز که هنوز است از درد آن حتی یک شب هم نتوانستم سر راحت بر بالین بگذارم. آری، مرا به تانکی بستند که از روی پیکر مبارک حسین گذشت در حالی که او هنوز جان داشت. هرچند که شفیعش صورتش را پوشانده بود و با آن چشمان زیبا و گیرایش دیگر نمیتوانست عذاب کشیدن مرا ببیند. من صدای خرد شدن استخوان‌های حسین را شنیدم و راستش در آن لحظه خدا را شکر کردم که دیدم دارم به اسارت برده می‌شوم و الا حال که سعادت همراهی حسین نصیبم نشده بود چگونه می‌توانستم برگردم و بگویم حسین از پا افتاد اما ما هنوز بر پا بود. این داستان همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.